بذار من بیاید با هم دیگه کمک کنیم، هم شورای عالی کار، هم وزارت، هم ما در مجلس، هم حتما اون روز هم از که در خدمتتون. من به شدت واقعا پیگیر میشیم که چه اتفاقی میفته به قول شما، اون مزایا و این امتیازاتی که برای کارگران دولت یا کارمندان دولت در نظر گرفته میشه، برای اون کارگری که در خدمتتون عرض کردم که در فلان کارخونه بخش خصوصی کار میکنه، این امتیاز رو نداره. کمک کنیم ان شاءالله این حل بشه. منم ان شاءالله به مول دادم.
خانم دکتر گلپور یه جمله بفرمایید. شما اگر تحمل دو سه دقیقه بفرمایید من آخرین بخشم با شما جمع کنیم. خانم گلپور بفرمایید نکتتون رو.
خواهشم. ببینید منم دقیقاً میخوام اتفاقا اشاره کنم به همین فرمایش آقای بادش باقری. مگر تاکید مجلس بر اجرای صحیح قانون نیست؟ قانون ماده 41 قانون کار در صراحتا میگه شورای عالی کار موظفی که متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت، نرخ تورم که به 50%، 45% تا 50% رسیده، چرا در طول 4 سال قبل، 4 سال قبل تر و همینطور که برمیگردیم به عقب یک سال هم در حوزه نظارت که کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی است، در عدم اجرای ماده 41 هیچ نماینده محترمی حتی تذکر به وزیر در تذکر به شورای عالی کار، همین الان 7 ماه شورای عالی کار تشکیل نشده. برادر آقای هاشمی، 7 ماه شورای عالی کار که تعیین دستمزد میکنه، 7 ماه انجام نشده، تشکیل نشده.
من همین رو بپرسم آقای باقری، این ترک
داده به اینها،
آقای باقری ترک فعلها رو مجلس چرا تذکر نداده؟ چرا
یعنی من بزنم تذکر دادن شما یا به تذکرات
تذکر داده چرا تشکیل نشده؟
اصلا ببینیم تذکرات داده میشه ولی متاسفانه ما اون بوده تو مجلس تذکر میدیم
به اون نمیشه. چرا به مراحل با بعد تذکر مراحل بعدی داره دیگه؟ مراحل
رو من عرض کردم دفعه قبل، عرض کردم بیای شما ارتباطاتتون رو با کمیسیون ها، با بنده خدمت کمیسیون اقتصادی هستم، تا بوده که حلش کنید.
رأی ما شما با ما ارتباط دارید، چرا الان اینوری شدی هو؟ یعنی نمایندگان محترم مجلس وقتی میخوان رأی بگیرن تا درب خونه های مردم
نه ما هم الان هم من خودم در بوده شهر هستم من الان هم نمیگم من همیشه عرض میکنم خدمتتون بودم و خواهیم بود،
خانم گلپور من این نکته بگم آقای باقری یکی از حالا نگیم معدود ولی نه میخوام اینو بگم، حتی در جلسه پیش شماره موبایلشون رو در آنتن زنده اعلام کردن جلوی میلیون ها شنونده، شماره تلفن اعلام کردن که آقا هر کس با من کاری داشت به این شماره زنگ بزنه، من مستقیما شنونده حرفاش هستم. حالا ما میخوام این رو بگیم که فرمایش خانم دکتر گلپور، آقای باقری خب فرمایش به جایی هست، این که شما به تنهایی هم شما باز خانم گلپور اشاره کردن شما به تنهایی نمیتونید کاری انجام بدید، این نگاه شما باید در همه نمایندگان باشه که مطالبه حقوق کارگر، مطالبه حقوق حقیقی کارگر رو انجام بدن. این که به چه شکل باید اینو انجام بدیم من نمیدونم، قرار هست به چه شکل ترک فعل دولت رو یک جایی اصطلاح عامیانش یقش رو بگیریم نمیدونم، تو دولت و دولت‌های غرب اصلا کاری با اسم دولت و عنوان و خواستگاه و نهله فکریش نداریم، این دولت و آن دولت آمدن، هیچ نماینده مجلسی هم تا الان نیامده بگی آقای شورای کار 7 ماه تشکیل جلسه ندادی، چرا به هم دوره 11 هم دوره 12 هم نقطه پایانش کجاست جناب باقری؟
آقای هاشمی من واقعتش اینه که بحث جزئیاتش اجازه بدید که من نگم، یا اگر شما مراد با سر چوپین کردید من تا ساعت 7 اون خدمت دارم، اتفاقاً تجارت موی جلسه ای دارم بس. من پیشنهادم اینه که خود از اتالی این دوستانی که اومدن رو شورای حال برام صحبت میکنن من در خدمتشون هستم، بیایید این شماره تلفنشو از آقای
خانم
باقری اینو بدید به اینا بدید تا حتما هماهنگ بشیم، اگه ترک فعلی از طرف دولت باشه که هستش دست هم هستش حتما پیگیری بشه.
من شماره شما رو تقدیم خانم گلپور میکنم و با شما در تماس باشم. متشکرم آقای باقری، با شما خدا بزنیم
کنیم.
خانم گلپور مثل همیشه ما ماندیم و شما
خواهی شما هم سلامت
باشید.
من یه نکته
رو عرض
بکنم،
من شماره آقای باقری رو اول بعد از خداحافظی مون دوست عزیزمون آقای مرادی شماره رو به شما خواهند داد که باشون در تماس باشید، چون جلسه پیش هم با آقای باقری اگر اشتباه نکنم در حال صحبت بودن، درست عرض میکنم همکار شما آقای باقری هستن دیگه؟
بله بله، آقای باقری عضو شورای عالی کار درست
باشون صحبت میکردن، روی آنتن زنده شماره رو اعلام کردن. حالا ما شماره رو تقدیم شما میکنیم، این تماس گرفته بشه. دوره 12 یا بسیار راجع به این که پیگیر مطالبات مردم هستن جدی نشون میدن، انشالله که تا آخر همینطور باشه. این که ما بتونیم ما رویه‌ای رو ایجاد بکنیم، من نکاتی که عرض کردم کاملا نکات متقنی بود، یعنی قابلیت ارجاع داره. این که من میگم که کارمند با کارگر نباید مقایسش کرد، این که میگیم که حقوق کارگر به فرموده شما بر اساس تورم اعلامی نیست، من همین الان شاخص‌های تورم جلوم هستش، هم بانک مرکزی هم مرکز آمار ایران، هم تورم نقطه به نقطه رو داریم، هم انواع دیگر محاسبات تورمی داریم، هیچ کدومش مبنای محاسبه کارگر ما نیست. همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم میگن با کارمند، خب اصلا شرایط کارمند و کارگر یکی نیستش. این که ما بگیم که کارگر کارمندامون در یک شرایط هستن، اصلا همچین اتفاقی نمیفته. توی ادارات دولتی صحبت مشخص مال ادارات دولتی هست. بانک ها شما کارمنداشون نگاه بکنید، انواع مختلف شرایط وامی دارن، انواع مختلف شرایط بهبود معیشت دارن، سبد کالا دارن، مواعید مختلف در مناسبت های مختلف، یک سبد هایی بهشون تعلق میگیره.
کجا کارگر اینجوریه؟ شما در نظر بگیرید سختی کار و زیان آور بودن کار. مثلا شما ببینید که بچه‌ای که تو معدن الان هستن، که الان نقل مجالس شده موضوع معدن، ولی هنوز هم حالا ما اصلاح مواردشون واقعا جای فاصله زیادی داریم. شما که هستی که با 10 میلیون تومان 11 میلیون تومان در عمق 500 متری داره میره و از کجا، از یک شهر دیگه، از مثلا به قول معروف شمالی ترین نقطه کشور میاد تا اون منطقه تبت، که چرا که مای 10 تومان 11 تومان بگیره رو مقایسه بکنید. یعنی از زن و بچه دور در بدترین شرایطی که ایمنی و بهداشت کار نداره، اصلا امکان این که ممکنه برگردم یا برنه، کدوم کارمند دولت صبح که میره بیرون ترس از این داره که بعد از ظهر من زن و بچه‌مو نبینم؟ ولی اینها با این شرایط میرن. لذا ببینید اگر ما فریاد میزنیم به دنبال این هستیم که پس از گفتار درمانی در این حوزه، بله الحمدلله مجلس نقطه‌ای رسیده که میپذیره و داره گفتار درمانی میکنه.
این خودش، خودش قدم به جلوی خانم گلپور است. دورهای قبل اینم نرسیده بودیم، اینم نداشتیم حتی.
این انتظار اجرای قانون انتظار بالایی برای مردم نیست. ما الان در یک سری کارگرایی رو داریم که اینها غیر رسمی دارن کار میکنن. همین تاکسی های اینترنتی رو شما ببینید، غیر از این هست که عزیزان ما چه در دولت چه در مجلس، در طول سالهایی که این پلتفرم های مجازی ایجاد شده بود، در دل انتخابات ها قول این که ما شما رو به بیمه تون رو جور میخوریم.
خب بعد فشار به کارفرما میارن که بیمه کن. من یه چیزی جالب دیدم این چند وقت اخیر که سوار این تاکسی ها میشم، راننده شون به من میگن که از قبلا فقط ازشون کمیسیون کسر میشده، الان علاوه بر کمیسیون عوارض شهرداری هم کسر میشه.
من چون نظارتی
به من باورم نمیشد، به من نشون دادن که این توی پرداختاشون عدد که فاکتور صادر میشه براشون دیگه، اینقدر از این سفر اینقدر گرفتی، اینقدر کسر کمیسیون هست، اینقدر هم عوارض شهرداری هست. اینو دیگه نوبت هست نشه.
من یه سوال از شما می‌خوام.
فقط خیلی کوتاه چون وقتم تموم شده.
من می‌خوام بگم یک بقالی سر کوچه شما یک نیروی بیاره و اون رو بیمه نکنه، سازمان تامین اجتماعی میاد جریمه میکنه تا چند سال از این آقا.
من.
چطور میشه میلیون ها نفر در یک سامانه‌ای دارن کار میکنن، نه که طرف نه بیمه میده، نه حقوق اینها رو میده، نه داستانی داره، و اینها دارن همچنان کار میکنن، شهر رو حمل و نقل کشور به عهده دارن، ولی هیچ کس الان یکیشون تصادف کنه چی میشه؟ یه خانواده بی سرپرست میشه. اینه که این مسئله به این بزرگی از در دروازه رد نمیشیم و از سوراخ سوزن رد
میشیم. متشکرم، ممنونم از شما خانم دکتر گلپور. آرزوی سلامتی موفقیت داریم. ممنونم که همراه ما بودید. سپاسگزارم، متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. روز ملی استاندارد، میهمان ارجمند ماست سرکار خانم دکتر موسوی، معاونت محترم گمرکی اداره کل استاندارد استان تهران. خانم دکتر موسوی سلام.
به نام خدا، ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان گرامی، به عرض تبریک هفته استاندارد و به صورت خاص روز جهانی استاندارد، همونطور که مستحضرین 14 اکتبر روز جهانی استاندارده که در امسال معادل 23 مهر ماه شده و به تبع آن 19 هم تا 25 مهر ماه هفته استاندارد تعیین شده. شعار امسال سازمان ملی استاندارد، استانداردها، مشارکت مردمی، جهش تولید و توسعه اقتصادی هستش. با این وصف به استناد قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع حاکمیتی که حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد را در کشور بر عهده داره، که وظایف و مأموریت‌های این سازمان دارای 4 محور اصلی هستش میباشد.
بخیر، من شما هستیم. بفرمایید که امروزی که میخواییم با شما صحبت بکنیم، حالا به هر حال ما سازمان استاندارد رو یکی از ارکان بهبود اوضاع احوال اقتصادی، اجتماعی، حتی فرهنگی کشور میدونیم. میدونیم که با شاخصها و خطکش استاندارد میتونیم از یک سری از مشکلات، معضلات رهایی پیدا کنیم. یه سوالی که خیلی ساده هم هستش درباره امروز بپرسیم، چقدر مخصوصا شما که تو امور گمرکی، معاونت گمرکی هستید، چقدر جدی گرفته میشه موضوع استاندارد؟ چقدر این جدی گرفته میشه از این باب هستش که هستن ممکنه ادعی بیان با شما چانه زنی هایی انجام بدن، حالا اینجا رو چشم بپوشید، حالا اونجا رو نگاه نکنید، حالا اینجا رو قلم پوشش بهش بگیرید، چقدر با این موضوع مواجه هستی؟ چقدر احترام گذاشته میشه به استاندارد تو حوزه تجارتمون به ویژه؟ خانم موسوی تشریف ندارید. خب ارتباط ما با خانم موسوی قطع شد و ما این سوالو بپرسیم که چقدر جدی گرفته میشه. پیامک ها رو اشاره کنم دوست عزیزمون، البته پیامک های زیادی رسیده در بازخورد موضوع کارگری و حتی فرزندآوری. اون صحبت ما با آقای صاحب ناتمام موند، حتما مجدد با ایشون هم صحبت خواهیم شد. نکات خوبی رو شنوندگان اشاره کردن. وقتی به شما میگیم که برامون پیامک بفرستید دقیقاً همین هست، کمک حال ما هست. من این نکته به ذهنم نرسیده بود، 913 عزیزمون 913 2685 که اسمشون رو ننوشتن، درباره اون نکته که گفتن برخوردارترها اتفاقا کمتر صاحب فرزند هستن، پرسیدن چند درصد جمعیت کشور از نظر کارشناسا برنامه برخوردار هستند و تحت تاثیر فرهنگ غرب. ما خیلی وقتا درباره این برخوردارها میگیم 1%، یا در یک دوره انتخاباتی گفته شده بود 4%. خب اینا که غالب نیستن. حالا این متشکر از این دوست عزیز که اشاره کردن و یک گلایه‌ای هم کردن از کارشناسانی که دعوت می‌کنیم و نوع بیان و حرفایی که می‌زنن به هر حال باعث میشه که شنوندگان هم که صاحب فکر هستند بهشون حالا به هر حال نکته‌ای باشه که باعث برخوردگی باشه. خانم دکتر موسوی تشریف دارید؟
بله بله، عذرخواهی می‌کنم ارتباط قطع شد. من اگه اجازه بفرمایید مجدداً شروع می‌کنم.
از ادامهش اگر بفرمایید.
بله بله حتما. به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع حاکمیتی هست که حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد در کشور رو به عهده داره. وظایف و ماموریت‌هایی که برای این سازمان تعیین شده تو 4 محور اصلی هستش که شامل استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباقه. بر اساس محورهای تکلیفی تعیین شده، اداره کل استاندارد استان تهران جهت اطمینان بخشی کیفیت در جامعه فعالیتش رو در راستای خدمت مردم عزیزمان انجام میده که مختصری از اونو خدمتتون بیان میکنم. مشارکت فعال کارشناسان اداره کل جهت اخذ عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه و همچنین اتحادیه بین المللی اعتبار بخشی آزمایشگاه ها موجب ارزآوری به کشور شده در قبال صدور خدمات تایید صلاحیت. همچنین جلوگیری از آزمون، بازرسی و صدور گواهی مجدد در انجام فرآیندهای ارزیابی انطباق شده و توامان ارتقای قابلیت اعتماد ذی‌نفعان درون و بیرون مرزی رو ایجاد کرده. راه اندازی و فعالیت حدود 14 دفتر استانداردسازی به منظور مشارکت سازنده در فعالیت‌های علمی من جمله در حوزه تدوین استاندارد در دانشگاه‌های استان تهران. صدور اولین گواهی نامه ارزیابی انطباق وارداتی در بستر سامانه جامعه تجارت ایران در بین دستگاه‌های متصل به سامانه در تاریخ 3 مهر 1403 و تداوم این اقدام تا به امروز که منجر به انجام فرآیند بازرسی و ارزیابی انطباق بیش از 1000 دستگاه خودروی سواری وارداتی در بستر این سامانه شده. خوشبختانه تو هفته گذشته اداره کل استاندارد استان تهران موفق به کسب عنوان دستگاه برتر بین کل دستگاه‌های استان تهران در جشنواره شهید رجایی شد که خودش بیانگر تلاش و همت همه همکارانم توأم با تدبیر مدیریتی بوده. در پایان من مجدداً روز جهانی استاندارد رو به همه همکاران تلاشگرم در بخش‌های ستادی، ادارات کل، پژوهشگاه استاندارد، کلیه فعالان اقتصادی که در حوزه‌های تولید، خدمات، صادرات و واردات، نهادهای ارزیابی و بزرگوارانی که در حوزه کیفیت فعالیت می‌کنند و در ارتقاء سهم آن سهم دارند ایفای نقش می‌کنند تبریک عرض می‌کنم. سعی کردم موارد خیلی خدمتتون خلاصه بگم. بعد شنوندگان محترمم تشکر می‌کنم. در صورتی که سوالی هستش در حوزه استاندارد من در خدمت شما
هستم. سپاسگزارم، متشکرم، توضیحات بسیار کاملی بود. متشکرم از وقتی که گذاشتید. ممنونم از این همراهیتون. باز هم تبریک می‌گیم خدمت شما، همه همکارانتون، به ویژه در معاونت گمرکی اداره کل استاندارد استان تهران.
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم و ممنونم.
پیروز باشید.
این وقت رو به ما دادید. خدا نگهدار شما.
صبح شما بخیر. 7:45 دقیقه. میهمان ارجمند، میهمان متخصص، صاحب تجربه ما در حوزه مسائل بانکی، جناب آقای دکتر مظاهری، ریاست سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی را. آقای دکتر مظاهری سلام عرض می‌کنم. صبح حضرت عالی بخیر.
جناب آقای منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر میگم.
سپاسگزارم، متشکرم. یکی از سوالاتی که این روزها زیاد مطرح میشه حتی از طرف شنوندگان، حالا بحث‌های بهره و ربا و کارمزد و همه اینها به کنار، موضوع قانون جدید وام ساخت مسکنه که هنوز بانک مرکزی ابلاغش نکرده. یعنی از بانک‌ها که سراغ می‌گیریم، احتیاج به سراغ گرفتن نیست، ابلاغی صورت نگرفته. بفرمایید که به این موضوع به چه شکل نگاه کنیم، کی قرار ابلاغ بکنه، اصلا موافقت داره بانک مرکزی، همراهی داره با این قانون یا خیر؟
هر حال وقتی قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه و در مرحله شورای نگهبان رو میذارونه و توسط رئیس مجلس رشون ابلاغ میشه، قانونه و ناچار بایستی که انجام بشه. حالا ولی که یک سازمان یا یک نهاد یا یک بانک با اون موافق نباشه، قانون رو بایستی که ابلاغ بکنن و اجرا بشه. قاعدتا توی مسیر اداری ابلاغش ممکنه چند روزی عقب افتاده باشه، ولی به هر حال در نهایت بانک مرکزی رو ابلاغ بکنه و ملاک کار قرار بگیره. نکته ای که وجود داره اینه که اگر در قانون، قانونی که ابلاغ میشه، شرایطی پیشبینی شده باشه که برای اجرای اون نیاز به یک مقدماتی باشه، اجرای اون قانون منوط به تامین و مقدمات بشه. بنابراین جواب شما اینه که حتما قانون رو بانک مرکزی ابلاغ میکنه، ولی اینکه تا چه حد و میزانی از اون به مرحله اجرا برسه بستگی به امکانات بانک داره. چون یک اصل کلی وجود داره، اون قانون جای خودش در نظام بانکی یک اصل کلی وجود داره که هر بانکی واسطه وجوه بین مردم و مشتریانی هستش که نیاز به منابع دارن و راه حلش اینه و اصول کار بانکی اینه که کسانی که منابع مالی دارن و نمیخوان خودشون به هر دلیلی یا بلد نیستن یا حوصله ندارن یا اطلاعات فنی ندارن که با اون پولشون با اون داراییشون برن یه کار اقتصادی بکنن، حالا هر کار اقتصادی، کاری بکنن، پولشون رو سپرده میکنن توی بانک و بانک به وکالت از اونها میده، این رو تسهیلات میده به کسانی که میخوان یه کار اقتصادی بکنن. حالا توی این موضوع خاص که شما گفتید میخوان مسکن بسازن. نکته مهم اینه که بانک وقتی که سپرده داشته باشه، منابع مالی از طریق سپرده های مردم داشته باشه، میتونه مسئولات از اون حل بده. من این مثالی که بذارم برای مردم عزیزمون، برای شنانگار عزیزم، مثل یه سد آبی که بسته میشه، مثلا سد کرج یا سد لطیان الان هست، آب تعمیر درون تعمیر میکنه، این به میزان این سد میتونه آب ازش خارج بشه و بیا توی جریان های حالا یا آب خوردن و آب آشامیدنی یا آب کشاورزی که پشتش آب باشه. اگر پشتش آب نباشه، پشتش بر آب جذب نشده باشه، حالا به هر دلیلی، خب پشت پایین نسبت هم قاعدتا نمیتونه ازدواج داشته باشه که این منابع، این آب از صد بیاد بیرون. سیستم بانکی ما الان دچار یک همچین محدودیتی وجود داره. ما تو بیانی که برای مردم گفته میشه و اینا اسمشو گذاشتیم ناترازی. ناترازی یعنی اون بخش خروجی سیستم بانکی بیشتر از بخش ورودی یا سپرده‌گذاریه که انجام میشه. من تصورم اینه که البته من الان تو بانک مرکزی مسئولیتی ندارم، ولی در حد اطلاعات کلی که دارم و میتونم و میشنوم اینه که اگر بانک مرکزی داره تعامل میکنه یه خورده تنی کرده در ابلاغ این قانون، میخواد ببینه که منابعش رو چیکار بکنه. چون اگر بانک بخواد تسهیلاتی پرداخت بکنه و خودش از مردم سپرده به اندازه کافی نداشته باشه، ناچار الا و لابد به قول دوستان باید از بانک مرکزی وام بگیره، باید از بانک مرکزی اضافه برداشت بکنه بگیره تا بتونه سپرداشو تا بتونه تسهیلاتشو بده. تسهیلاتی که بانک ها بدن و منبع وام از بانک مرکزی باشه معنیش تورم و معنیش خلق نقدی میگیه و این چیزی که هممون باهاش دچار هستیم و باهاش آشنا هستیم. لذا من از طرف بانک مرکزی نمایندگی ندارم که الان صحبت کنم، ولی اینطوری میتونم بگم که قانون مصوبی هست، ابلاغ هم شده و ابلاغ هم میشه، اما اجراش منوط به اینه که بتونه سپرده ها و منابع اون رو بتونه تامین کنه. احتمالاً ممکنه، احتمالاً چیزی که من از جوای حدسم میزنم، حدسم میگم که بانک مرکزی هم برای که قانون اجرا بشه، هم برای این که منجر به یک حجم نقدینگی سنگین غیر قابل کنترل نشه و وضعیت تورم و قیمت های کالا و خدمات تو آمریکا بیشتر از این بالا نبره، ممکنه یه سهمیه بندی بکنه، یه درصدی بذاره برای بانک های مختلف و مثلا با یه شکلی، یا برای مشتریان مختلف اونایی که میخوانی با اون بگیرن مثلا یه درجه بندی بکنه، کسانی که مثلا چگونه هستن و چگونه هستن و خونه نداشتن و یا مثلا شرایطی براشون بگذاره، اینا اولویت بندی بشه تا بتونه با اون منابع تامین کنه. این جمله هم اضافه کنم که اگر نکنه این کارو و بانک مرکزی به شوق و با نیت انجام قانون و اجرای قانون این قانون رو ابلاغ کنه، بانک رو موظف کنه، الا و لابد بایستی که بر اساس این قانون هم مشتری که اومد وام خواست بهش بدید، خب یه تعدادی از افرادی که مشغول این تحصیلات میشن از این وام بهرمند میشن. حالا من نمیدونم عددشو، برآوردی ندارم، مثلا شما بگید 100,000 نفر 200,000 نفر در سطح مملکت، مثلا میگم، من اصلا برآورد ندارم، این 200,000 نفری که از این قانون بهرمند میشن و وام ساخت مسکنشون رو دریافت میکنن، خب خوشحال میشن، منافع میگیره چون میاد، اما با پولی که تزریق میشه و تورمی که ایجاد میشه 80 میلیون نفر ضرر میکنن. و بنابراین با این مرکزی که مسئول کنترل تورم هست و مسئول حفظ سطح عمومی قیمت ها باید مراقبت بکنه که برای اینکه یه تعدادی افراد ازش منتفع بشن باعث ضرر کلیه شهروندان مملکت نشه. احتمالا دارن این کارو میکنن. حالا من در حد تحلیل کارشناسی خودم اینو گفتم، من بله. از درون بانک مرکزی خواستم خبر ندارم، اگر با دوستان بانک مرکزی تماس داشته باشید که از همکاران خوب بانک مرکزی هم سخنگوی بانک مرکزی شده، بعضا هم خب توضیحات خوب و دقیق میده که از داخل بانک مرکزی هم اطلاعات به شما و به مردم خوبمون ارائه بده.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر مظاهری، مثل همیشه همراه بودید. متشکرم از نوع نگاهتون، نگاه کارشناسی بسیار تخصصیتون به موضوع قانون ساخت مسکن. بعد همونجور که فرمودید همینطور هست، احتمالاً همینطور هست. حالا حتما باید مقدماتش هم فراهم بشه، البته حتما باید بانک مرکزی به جوری هم به نگاهی هم برسه که عام مردم راجبش بتونن قضاوت خوب داشته باشن. اینکه دوستان 911-98-36 نوشتن 90% منابع و منابع رو هم خود بانکی‌ها میگیرن، حالا این رو هم باید راجبش تصمیم خوبی بگیره که
اون چه اجتماعی شرکتید یکی از ابتلاعات نظام بانکیه که باید حل بشه. بذاریم من حالا که وقت تو نگیزه بده یه جمله اضافه کنم. راه حل مسئله، راه حل اساسی دو تا چیز هست که بانک مرکزی هم خواستان دنبالش هست. امیدواریم که در این قانون جدید که تو مجلس داره برای خود نظام بانکداری تصویب بشه دیده بشه. یکیش این است که شرایط سپرده‌گذاری و سود بانکی که به مردم داده میشه به شرایط معقولی برسه که کسی پولش رو سپرده‌گذاری میکنه تو سیستم بانکی احساس ضرر نکنه. امروز اینطور نیست. امروز به این دلیل که خب نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی بسیار بالاتره، مردم ترجیح میدن به جای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی پولشون رو و منابعشون رو از طرق دیگه به مثلا حفظ کنن یا بهره برداری کنن یا مثلا سودی که به دست بیارن. حالا هر کسی متناسب با ذوق و سلیقه و استعداد خودش چه کاری میکنه. اگر نظام بانکی طوری عمل بکنه که سودی که به مردم میده با تورم قابلیت مقایسه داشته باشه و در حال البته نه این که حالا من بخوام توصیه میکنم سودو بالا ببرن، احتمالا باید تورم رو باید پایین بیارن. این کاره خوبیه. دوستی دومی که تقریبا تمام، حالا من میگم تقریبا برای که احتیاط بکنم یه وقتی مثلا یه استثنایی وجود نداشته باشه، تمام نظام، تمام بانکای ما الان دچار مشکل کفایت سرمایه هستن. یعنی سرمایه ثبتیشون کمتر از حدیه که بتونن فعالیتاشون توسعه بدن. در دولت هم یک مسببی بوده که سرمایه بانک‌ها باید به حداقل 20000 میلیارد تومان برسه، این حداقلش باشه. اگر انشاءالله این کار بشه کرد، و البته حالا بانک‌های دولتی که بانک سرمایه‌شون افزایش شده، دولت با طول بگذاره که حالا با دولت با همه محدودیت که داره قرار واجبکاری داره، قاعدتا نمیتونه پولی که بیاره افزایش سرمایه بده تو بانک‌های دولتی. اما بانک‌های خصوصی، بانک‌های غیر دولتی اگر شرایط مناسبی فراهم بشه و مردمی که میتونن به این کار علاقمند باشن بیان و سرمایه گذاری کنن و سهام بانک‌ها و سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا بکنه. خیلی از بانک‌ها ما الان 2000 میلیارد تومان، 4000 میلیارد تومان سرمایه بانکیشون هست، سرمایه ثبتیشون هست. این به 20000 میلیارد تومان برسه، یقیناً قدرت وامدهی بانک‌ها و سپرده‌گیریشون افزایش پیدا می‌کنه، همه مردم ازش بهره می‌برن.
متشکرم، سپاسگزارم. جناب دکتر مظاهری، ممنونم از حضورتون، از توضیحاتتون. آرزوی سلامتی، موفقیت داریم. پیروز باشید. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. هم صحبت شدیم با جناب دکتر مظاهری، ریاست اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. تو 57 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید. متشکرم از پیامکایی که برام میفرستید. توی خبرها به نقل از رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، موضوع تهیه قانون، تهیه پیشنویس بهبود کیفیت و سلامت نان اشاره شده. اینکه این چقدر میتونه، این پیشنویس چقدر میتونه به موضوع کیفیت و سلامت نان کمک کنه و به ترویج آرد و نان کامل، از موضوعات همصحبتی ما با میهمان متخصصمون در این حوزه هست، خانم دکتر آلیپور، متخصص سیاست‌گذاری غذا و تغذیه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر آلیپور سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه
همکارانهای عزیز. متشکرم. صدای شما خیلی ضعیف هست، اگر روی بلندگو هست، اسپیکر هست، خارج بفرمایید، چون صدای شما رو خیلی ضعیف میشنوید. بفرمایید که این پیشنویس چقدر قرار کمک حال ما در بهبود کیفیت و سلامت نان باشه، چقدر میتونه اجرایی باشه این پیشنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما هم اشاره فرمودید، در واقع موضوع نان یکی از مسائل خیلی مهم در کشور ما هست، چون خب در واقع میشه گفت اصلی ترین منبع انرژی برای مردم کشور عزیزمون هست. به همین دلیل اهمیت بسیار بسیار زیادی داشت. اما همونطور که شما و شنوندگان عزیز در استان استحضار دارید، در واقع کیفیت نان در گذشته